با نام و یاد خدا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. ایشالله حالتون خوب باشه، نماز روزهاتون قبول باشه و ایشالله در پناه خداوند متعال در کمال آسایش و آرامش باشید. با شما عزیزان هستیم از شبکه جهانی ولایت، برنامه سبک زندگی که به دلیل ماه مبارک رمضان یک ساعت اومده عقب و ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر وعده هر جمعه ما هست و انشالله ما رو همراهی بکنید با 3012-01 فضای مجازی و از طریق تلفن هم که دوستان زیرنویس خواهند کرد. با افتخار خدمت شما عزیزان هستیم. علیرضا عابدی هستم و انشالله برنامه خوب و مفیدی رو داشته باشیم. در خدمت آقای دکتر آذربایجانی عزیز چند برنامه هست داریم، از حضورشون بهره میبریم و استفاده میکنیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، قبول باشه حاج آقا.
سلام علیکم، من هم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و ارجمند و بینندگان فرهیخته برنامه ولایت، شبکه جهانی ولایت، عرض سلام دارم و آرزوی قبولی تا.
خواهش میکنم آجا، ایامی که پشت سر گذاشتیم، هفتهی که پشت سر گذاشتیم شب قدر بود و امیدواریم که یه وقتی شب قدر میاد، ماه رمضان، آدم احساس میکنه داره تموم میشه، مثل یه فرصتی که به انسان دادن.
بله،
داره تموم میشه. امیدواریم دوستان عزیز تو ایام باقی مونده ماه مبارک رمضان حتما حتما ما رو دعا بکنن و رأس همه حوائجمون فرج مولامون آقای امام زمان باشه و انشالله توی ایام باقی مونده بتونیم بهره ببریم. چند برنامه هست استاد عزیز راجع به سبک زندگی آقا رسول الله داریم صحبت میکنیم و به عنوان یه معیار داریم قرار میدیم اینکه آقا رسول الله چطور زندگی میکردن توی زمینه های مختلف. حالا ما هم یه معیاری داریم، باید اون طور باشیم. آره، حالا نمیتونم بگم که خیلی میتونیم مثل ایشون باشیم، علال قاعده ما بالاخره خیلی از جاها نمیتونیم حتی به گرد پای این بزرگواران برسیم، ولی بالاخره یه قدمی رو میشه برداشت. امروز چه حوزه از زندگی این بزرگوار رو میخواییم برامون بگیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی بر واه العالمین، لتراب مقدم الفدا. همطوری که اشاره خوبی داشتید جناب آقای عابدی، ما چند برنامه هست که موضوع بحثمون سبک زندگی رسول اکرم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست و ابعاد مختلفی از زندگی ایشون رو مورد بررسی و دقت و تأمل قرار میدادیم و سعی میکردیم که با تطبیقش بر شرایط این زمانی و معاصر خودمون چهره های جدیدی از سبک زندگی پیامبر، سیره زندگی این حضرت رو پرده برداری کنیم و برای بینندگان عزیز شفافتر روشن کنیم. در رابطه با بخش هایی که معمولا بحث سبک زندگی معنوی پیامبر بود، ابعاد بهداشت و فردی پیامبر، مدیریت بدن، اینها رو بحث کردیم. امروز میخوایم راجع به خانواده در سبک زندگی پیامبر و بحثای خانوادگی رو مطرح کنیم که من سعیم این هست که با یک مقدمه دیگه وارد خود در حقیقت سیره و سبک زندگی خود حضرت بشه.
پس امروز راجع به اینکه آقا رسول الله بحث خانوادهشون چطور بوده؟
بله، ارتباطشون با اعضای خانواده، تشکیل خانواده، ارتقا و استمرار خانواده. خانواده هم بالاخره یه موضوعیه که تولد داره، استمرار داره، ارتقا داره، رشد داره و خدای ناکرده درگاهی شرایط هم ممکنه
سخت بشه،
تنزل پیدا کنه، اختلافاتی به وجود بیاد و حتی منجر به در حقیقت گسست خانواده بشه که اینها رو باید روش بررسی بکنیم.
خب
من اگه اجازه بدید با یه مقدمه از تعریف خانواده شروع بکنم. وقتی که ما میگیم خانواده یعنی چی، مراد ما چی هست، به خصوص امروزه که اشکال جدیدی از خانواده رو ما داریم مشاهده میکنیم، باید تمایز خودمون رو یا نگاه خودمون رو از تعریف خانواده بیان کنیم. خانواده یه گروه کوچکی است که در حقیقت در حد فاصله فرد و جامعه قرار داره. یعنی یک گروه پس از فرد جدا میشه ولی به بزرگ یک جامعه هم نیست. آره. یک خانواده محدودیت داره که معمولاً از یک زن و مرد تشکیل میشه. چند تا ویژگی داره که من اینها رو بیان میکنم. یکی اینه که از عمومی ترین سازمانهای اجتماعی که بر اساس ازدواج بین یک مرد و یک زن معمولاً تشکیل میشه. این که ما میگیم یک مرد و یک زن بر اساس متعارفه، حالا در بعضی از جامعه، در بعضی از شرایط و گروه ها هست که ممکنه چند تا همسر داشته باشن، دو تا همسر یا بیشتر، اون شرایط خاصه، ولی به طور متعارف یک مرد و یک زن هست. این که میگیم عمومی ترین سازمان اجتماعی اینه که تقریباً در همه کشورهای دنیا ما خانواده رو میبینیم وجود داره،
حتی در دین و آیین بلاخره خانواده،
حتی در قبایل دور افتاده کم و بیش ما میبینیم خانواده وجود داره. پس یک سازمان اجتماعی عمومی هست
و از طرف قدیمی ترین سازمان
همینطوره. بله، ابتدایی ترین، قدیمی ترین، همینطوره. ویژگی دومش اینه که در اون یک مناسبات خونی یا اسناد یافته ای به چشم خوره. خونی یعنی اینکه فرزند از خون خود اونهاست، از ژنتیک خود اونهاست، در اساس بر اساس تولد و تولید مثلی که به وجود میاد فرزند یا فرزندانی در اونها، در اون خانواده ایجاد میشه. در بعضی از خانواده ها هم ممکنه فرزند از خودشون نباشه ولی به صورت اسناد یافته فرزندی رو به فردی رو به عنوان فرزنده قبول بکنن. که اینو بهش میگن اسناد یافته یا پذیرش فرزند. معمولا دارای نوعی اشتراک مکانی هستن، زیر یه سقف زندگی میکنن، در یه واحد آپارتمانی یا یه واحد ساختمانی معمولا زندگی میکنن و این اشتراک مکانی فواید زیادی رو به وجود میاره که در قسمت بعد من بهش اشاره میکنم. و خانواده کارکردهای گوناگون و متنوعی داره، کارکردهای اقتصادی داره، کارکردهای فرهنگی داره، کارکردهای تربیتی معنوی که اینها رو هم ما ذکر میکنیم و راجبش با هم صحبت میکنیم. اولین سوال اینه که ممکنه بعضی ها بگن اصلا چرا خانواده تشکیل بدیم؟ ما که راحتیم، بذار زندگیمونو بکنیم، چرا بیایم برای خودمون هزینه ها یا تکلف های خاصی رو تحمیل بکنیم با تشکیل خانواده و شرایط دشوار تجربه خودمون متقبل بکنیم؟ چند دلیل داره که اینها به عنوان کارکردهای خانواده هستن و همینها ضرورت و اهمیت تشکیل خانواده رو امروز برای ما توجیه میکنه، تبیین میکنه. اولین نکته ارضای نیازهای جنسی و تنظیم رفتار جنسی. به هر حال همونطوری که انسان نیاز به آب داره، غذا داره، هوا داره، امروز ما میبینیم هوا یک نیاز خیلی ضروریه که ما قدرشو نمیشناختیم. وقتی که این بیماری کرونا میاد و این ریه ها تحت فشار قرار میگیره و انسان این سرفه ها رو از عمق جانش میکنه، میفهمه که این هوا و اکسیژن چه تأثیری داره. این نیازها همینطوری که این نیازها تقریبا در زندگی انسان ضروریه و همه ما بهش احتیاج داریم، یکی از نیازهایی که انسان به او سرشته شده نیاز جنسی هست که البته با وقتی که فرد به بلوغ میرسد این نیاز در حقیقت بیدار میشه، آشکار میشه و از نظر در حقیقت صفات ثانویه جنسی علائمش هست که خودش رو نشون میده. این نیاز به ارضا، کانونی که به صورت طبیعی میتونه این نیاز رو ارضا بکنه، تأمین بکنه، خانواده است، برای زن و برای مرد. دوم تنظیم رفتار جنسی، فقط ارضا نیست. به هر حال ببینید ممکنه کسی میرد بیرون، بالاخره چشمش به یه نفر دیگه میفته یا بالاخره مسائلی هست، همونطوری که ما غذا رو میبینیم ممکنه تحریک بشه و احساس گرسنگی ما و نیاز به غذا پیدا کنیم، ممکنه با افراد دیگری هم که برخورد کنیم اون نیازهای جنسی ما تحریک بشه. برای تنظیم اونها باز ما باید به خانواده مراجعه کنیم، همونطوری که در حقیقت در سیره پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام بهش تاکید شد.
خب اینجا میتونیم نگذریم استاد؟
بله.
پس جامعه امروز در واقع اگر داره درگیر انواع و اقسام تشکیل خانواده ها میشود که به غلط است، با تنظیمش مشکل پیدا کرده. یعنی اینکه شما میفرمایید جایگاه تنظیم رفتار جنسی خانواده است. بله. ولی جامعه امروز و بشر امروز به خصوص اون جامعه غرب اون با تنظیمش مشکل داره.
بله.
که اومده تنظیم رو در خانواده قرار نداده،
یا حداقل بیرون از خانواده هم شرایطی رو برای فراهمه در حقیقت. این میتونه خب اختلالهایی رو در خانواده هم ایجاد بکنه. بله. یعنی وقتی که فرد در شرایطی ببینه که راحتتر یا سهلتر در خارج از خانواده میتوند اون نیاز رو تأمین بکنه، این طبیعیه که خود این باعث میشه که افراد به راحتی به سمت ازدواج نرن، یا وقتی که اون نیاز جنسی چی میشه به سمت خانوادهشون نره، و این تحکیم و استحکام خانواده رو یکی از پایه‌هاش هست که میتونه سست بکنه.
بله.
دلیل دوم بحث تأمین عواطف و آرامش روانیه. شاید خالص‌ترین عشق‌ها، محبت‌ها، صفاها و عواطفی که در حقیقت به وجود میاد در میان اعضای خانواده و به ویژه همسران هست که قرآن میگه و جعلنا من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از جنس خودتون افرادی رو ما قرار دادیم برای اینکه آرامش پیدا کنیم. یعنی بودن در کنار همسر یک دلیل آرامشش اون نیاز جنسی که قبلا گفتی، ولی یه دلیل دیگه شم تأمین عواطفه. انسان نیاز به محبت داره، نیاز داره هم بهش محبت بکنن هم محبت بکنه، هر دو طرف. نیاز به احترام داره، نیاز داره که محترم باشه، عزت بهش قرار بده. خیلی از این موارد خانواده میتونه زمینه‌ای باشه که این نیازها رو تأمین بکنه. نیاز به عشق ورزیدن داره، دوست داشته شدن داره، بهش توجه بکنن، ببینندش. ببینید امروزه مثلا خیلی از افرادی که به هر حال میرن به سمت شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم پیج میذارن، نمیدونم چی میذارن و کارهای از این قبیل میکنن، میگن میخوایم ما دیده بشیم. وقتی که این دیده شدن در حد کافی در خانواده تأمین بشه، یه مقدار حداقل اون شعله اون و هیجان او در خارج از خانواده کاهش پیدا میکنه.
عجب، شما دو تا هدف رو تا الان گفتین، یکی بحث نیاز جنسی، یکی بحث عواطف و ایناست. جالبه توی هر دوتاشون معمن و اون برایند بردار رو دارید میگید خانواده است.
خانواده، بله. ما روی این تأکید داریم. بالاترین آرامش در خانواده میتونه تأمین بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که میره به سمت خانوادهش برای تأمین نیاز جنسی، دیگه هیچ احساس گناهی نداره، هیچ احساس استرابی نداره، بلکه برای حسب روایات ما میگه ثواب هم داره. در حقیقت میگه چطور برای اون کار خلاف یا حرام برای او وزر و بوال وجود داره، گناه وجود داره. وقتی که به سمت خانوادت میری، چه در این که بیای یک لحظه پهلوی او بشینی، در روایات ما داره که یک ساعت نشستن پهلوی خانواده از اعتکاف در مسجد رسول الله در مدینه فضیلتش بالاتره. من خواهشم اینه که بینندگان عزیزی که این بحث رو دنبال میکنن روی این روایتی کمی تأمل بکنن. چرا این بالاتره؟ یعنی اون آرامشی که تو در مسجد و نبی پیدا میکنی در همین نشستن، گفتگو، صحبت کردن و تأمین نیاز عاطفی طرفین باید ایجاد بشه. یعنی این افضل از اونه. حتی آرامش به تو میده به دلیل همراهی که با هم داری، اون استراب ها، اون نگرانی ها. وقتی که مرد با کوله باری از مشکلات بیرون از خانواده وارد خانواده میشه، میاد میشینه در کنار همسر خودش، سروری که از او میبیند، لبخندی که از او میبیند، این باعث میشه تمام اون مشکلات براش بریز پایین، از شانه های او بیاد پایین. اینها آرامش میده به او. این هم جهت دوم هست که ما میخوایم بگیم. جهت سوم، خروج از خودخواهی و اینکه موجب رشد و تکامل شخصیت میشه. ببینید آیه عابدی عزیز، ما تا وقتی که مجرد هستیم همه ما این دوران رو تجربه کردیم. فلش رفتار و هدف ما برای همه فعالیت های ما کیه؟ خودم هستم. چی بخورم؟ کجا بخوابم؟ کی برم؟ چیکار بکنم؟ فقط حواسم به این خودمه. یعنی اون جهتگیری و آماج هدف من در تمام اقدامات و رفتارها و فعالیتهای من خودمه. این یعنی خودخواهی. یعنی من همه حواسم و اهتمامم برای خودمه،
اصلا به چیزی جز خودم
فکر نمی‌کنم. به خصوص
مجردم دیگه،
مجردم، دغدغه‌ای ندارم.
ندارم،
فقط همینه. حالا علمای اخلاق ما و به خصوص در عرفان میگن آقا اولین قدم برای رشد و تکامل شخصیت تو، برای رشد معنوی تو، اینه که پا بذاری روی خود، از خود بتونه خارج بشی.
عجب.
فلشش از خود بره به سمت دیگری. حتی اینکه قرآن میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا اون کسی دیدی که اله خودش رو هوای نفس خودش، یعنی فقط خود خواهش کرده؟ اینا میگن بدتر از بت پرسته، یعنی بت پرست باز از خود اومده بیرون. بت پرست رو راحت تر میشه به سمت خدا پرسته هدایت کرد تا اون کسی که خود پرست خود شیفته هست. یعنی در حقیقت تمام فکر و ذکر و عواطفش حول خودش میگرده. حالا بیایم ببینیم خانواده چی کار میکنه. خانواده معجزه‌ای که در اینجا داره به صورت طبیعی و بدون اینکه شما متوجه بشی، فلش جهتگیری فعالیت‌های من و شما رو از سمت خود میبره یه مقداری توسعه میده، میگه به سمت همسرم.
و خیلی از جاها دیگه از خودت هم من مثال بزنم، یه مادری تمام فکر و ذکرش میشه بچه‌هاش، یه پدری تمام فکر و ذکرش میشه آرامش آسایش بچه‌هاش، و اگر نشود پس اشکال در خانواده است.
یعنی ببینید این زمینه رو، البته خب زمینه های فطری و سرشتی در انسان وجود داره، یعنی این هست، اما این بستر ظهورش و بروزش اینه که خانواده تشکیل بشه. وقتی که تشکیل میشه، این حس پدری باعث میشه که لقمه رو از دهان خودش بگیره دهان بچهش بذاره، از دهان خودش بگیره به همسرش بده. یعنی ممکنه یه روز خودش گرسنه سرش رو بالین بذاره، ولی دلش نمیاد که از همسرش کم بذاره.
اصلا خیلی اعتقاد بر این دارن، میگن بابا اولویت اول، میگن تو خوب باش، تو حالت خوب باشه، تو از همه اصطلاحا تو مثلا به بچهش میگن تو سیر بشو، خب حالا من خودم انجام میشه، من خودم یه کاریش میکنم. و این از خودگذشتگی شما کاملا مقدس میدارید.
بله، این باعث پیشرفت روحی انسانه، باعث در حقیقت تکامل روحی انسانه. این که ببینید در روایات ما داره که در حقیقت کسی که ازدواج بکنه فقط احرز نصف دینه، یه بخشش هم مربوطه به اینه. حالا یه بخشش اون مسائل جنسی و بحثای اینطوریه، یه بخشش هم این مسئله است. یعنی عواطف انسان میره به سمت دیگری، این باعث میشه از اون خودخواهیه دگرخواهیه خوب اصلا و طبیعی و در حقیقت زمینه رشد رو برای انسان فراهم میکنه.
خب استاد من این سوالی بپرسم، پس شما تأکید به این دارید که تا اینجا سه تا محور رو مطرح کردید، هیچ جایی مثل خانواده مأمن نیست.
بله.
برای این که به این سه تا هدف برسیم، نیاز جنسی، بحث عاطفی و بحث دگرخواهی رو.
احسن.
یعنی میگید دقیقا این سه تا مأمن اگر قرار هست اتفاق بیفته باید در خانواده اتفاق بیفته، و اگر خارج از خانواده باشد اشکال است.
بله، ببینید حالا من نمیخوام بگم منحصره در خانواده.
آره، بعضیش نمیشه محصور شد.
آره،
یعنی مثل بعضی بحث سوم.
بله، ممکنه در جای دیگه هم کسای دیگه هم این رو به وجود بیارن. یعنی مثلا اون فردی که جبهه میره شهید میشه،
آره،
در راه خدا در حقش ممکنه مجردم باشه، ولی اون دگرخواهی یا خداخواهی در او به وجود بیاد. من اون را چه نمی کنم، ولی این داریم اولا نسخه عمومی میدیم.
آره،
همیشه اولا جبهه نیست، شهادت نیست، شرایط فداکاری ممکنه نباشه، زمینه های دیگر خواهی ممکنه نباشه، اما این یه نسخه عمومیه برای همه انسان ها از زن و مرد امکان پذیره که بهش برسن. یکی. دوم اینه که به صورت طبیعی اتفاق میفته، هیچ تحمیل و تکلفی نی، اصلا شما حس نمی کنی، ولی به صورت طبیعی این به وجود میاد، حسش در خود انسان ها وجود داره. و جهت سومش اینه که در حقیقت خود این ازدواج مجموعه و تشکیل خانواده مجموعه این اهداف رو تعمیل کنه. این رو ما میتونیم ادعا بکنیم، یعنی ممکنه بعضی از اون محورهایی که گفتیم مثلا نیاز جنسی جای دیگه هم پیدا بشه، تأمین عاطفی جای دیگه پیدا بشه، یا دیگر خواهی جا. اما اینکه همه اینها
مجموعش یه جا باشه،
یه جا باشد، آره. اینا فقط ما در خانواده داریم. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری در حقیقت. چهارمین نکته زمینه سازی برای تولید مثل و تربیت فرزنده. من میخوام یکم رو باز روی این تکیه بکنم جناب آقای عابدی. ببینید
نامرتبط با موضوع محور اول نیست.
آره، البته خب نیاز جنسی ممکنه منجر به تولید مثل نشد، اون یه بحثه. یه بحث دیگه تولید مثله، یعنی مثلا ممکنه فرد در 3 سال یا 4 سال کمتر یا بیشتر انسان با هدف تولید مثل اون رابطه جنسی رو برقرار بکنه. بحث تولید مثل یه بحث مستقلیه، یعنی اینکه انسان بتونه این خلاقیت و خالقیت، بزرگترین خالقیت و خلاقیت در انسان، من اینو میخوام باز یه مقداری روش تاکید کنم، یعنی کسی که یه کارخونه درست میکنه، یه صنعت جدید درست میکنه، یه اختراع میکنه، یه اکتشاف میکنه، همه اینها در حد جسم و جامدات. آیا ارزش یک موجود زنده بالاتر است یا یک موجود جامدی که هیچ حیاتی نداره؟ کدوم بالاتره آیا؟
قطعاً اونی که روح داره، اونی که وجود داره.
این انسانه، تو انسانه. داری یک انسان رو تولید میکنی، تو خالق و خلاق او هستی، البته در حد خودت. خالق اصلی خداونده، ولی بستر و زمینه رو پدر و مادر فراهم کرده. اینو ما کم ندونیم، البته مشروطه به این که بتونیم تربیتش بکنیم و خوب او رو در حقیقت به قول معروف خوب بارش بیاریم، خوب پرورشش بدیم، تربیت درستی داشته باشه. یک انسان رو تو تولید کردی، یک انسان رو به این خلقت و به جهان اضافه کردی، این رو کم ندونیم. یعنی ممکنه پدر و مادری هیچ کار دیگه نکنن، یعنی مثلا حتی تحصیلات نداشته باشن، نمیدونم خدمات اجتماعی دیگه نداشته باشن، اما بتونن 1، 2، 3 انسان یا 4، 5 هر چه تعدادی که هست، 4 فرزند روش یافته، تحصیل کرده، عالم، خدوم، خدمتکار به این جامعه معرفی بکنن و بیان اینها رو تحویل بدن. این بالاترین خدمته، اینو کم ندونیم
و توجیه هم نکنیم، چون که دهه 60 خانواده ها از 5 و 6 و 7 دیگه پدران ما دیگه بودن دیگه. همه ما حداقل 5-6 عمو داریم، 2-3 نمیدونم عمه داریم، از این ور همینطور. یعنی تعداد اعضای خانواده اینقدر زیاد بود. و جالب اینه شما یه نکته ای رو فرمودین، فارغ از هر تحصیلاتی،
بله،
هر جایگاه اجتماعی، تربیت یک مقوله ایست که به اینها خیلی کمک میکنه ها، ولی میتونه 100% مرتبط نباشه.
بله، البته خب کسی که تحصیلات بالاتری داره میتونه بهتر تربیت بکنه، زمینه هست، ولی همیشه اینطور.
آره،
گاهی ما دیدیم افرادی که سطح تحصیلات پایین تری هم هستن در تربیت موفق بودن و چی بودن. پس این هم یک هدف که به خصوص ما در این زمان این هدف رو خیلی نیاز داریم، به خصوص اینکه جمعیت ما متاسفانه داره میره به سمت رشد منفی و این باعث تأسفه برای یک کشوری که به هر حال چند هزار سال سابقه داره و یه همچی کشور قوی و قدرتمند بوده. ما برای حفظ این کشور یکی از وظایف اونه که نگذاریم جمعیت ما رشد نزولی پیدا بکنه، حداقل در سطح خودش بتونیم اون رو حفظ بکنیم، طبق پرابردهایی که بالاخره دانشمندان جمعیت و عالمان جمعیت شناسی مطرح میکنه.
خب استاد، یه نکته رو من اینجا مطرح بکنم و نظر شما. ببینید، مورد اول که فرمودید بحث نیاز جنسی و فلانی، حرف کاملا درسته و اینها معمول خانواده. و مورد آخر هم که تا الان مطرح کردید، بحث تولید مثل و اینها، که هر دوش باز معمول خانواده است.
بله.
پس جامعه غرب امروز که خیلی از جاهایی که از اشکالاتی که درش به وجود اومده که معمول بحث نیاز جنسی رو جای خارج از خانواده داره تعمیم میکنه، خیلی از جاها ما، من یه مقاله‌ای رو میخوندم، چقدر درگیر به وجود آمدن و متولد شدن فرزندانی ناخواسته شده است که اینها مشخص نیست به دلیل اون بستر آزادی که وجود داره، پدر، مادر و خانواده اصلیشون کجاست.
همینطور.
پس در واقع این رو هم یکی از اشکالات میشه یاد کرد.
قطعا اینطوره، بله، یعنی فرزندان ناخواسته‌ای که به وجود میان، بعد اونها در تربیتشون مشکل ایجاد میشه، در هویتشون، یعنی واقعا خب ببینید فرزندی که به وجود میاد، همه ما این دوران کودکی رو تجربه کردیم، نیاز به مادر و نیاز به پدر به موازات همه.
دقیقا.
نمیشه بهش بگیم آقا تو مادر داری ولی پدر نداری، یا بعضی بالعکس پدر داری مادر نداری. با تک والدی این بیاد چی بکنه؟ خب اینا مشکلات در حقیقت هویتی پیدا میکنه. اینه که باز ما حرفمون این هست که تولید مثل و تربیت فرزند بهترین کانونش اون کانون خانواده و یکی خانواده از کارکردهای خانواده.
خب
هدف پنجم گسترش روابط اجتماعی از طریق خویشاوندی و پایگاه اجتماعیه. به هر حال خانواده وقتی که دو نفر، الان به خصوص در این دوره ما الان بیشتر متعارف اینه که یه فردی میره با غیر از خویشاوندان خودش ازدواج میکنه، به دلیل اینکه روابط خیلی گسترده تر شده. مثلا یه فردی رو در دانشگاه باش هم آشنا میشن، یا در محله جدیدی میرن با هم آشنا میشن، همسایه هستن، یا به هر طریقی میخوام بگم در مواردی که ازدواج به صورت خویشاوندی نیست به خصوص، اینها باعث یک گسترش روابط اجتماعی میشه. یعنی اینها خودشون یه خانواده بودن، خانواده آقای عابدی، بعد میرید با یه خانواده جدید آشنا میشید، با هم ازدواج میکنید، ارتباط پیدا میکنید، این دو خانواده در حقیقت میشه رابطه روابط مضاعف. یعنی روابط اجتماعی جدیدی شکل میگیره، رفت و آمدها، خویشاوندی های جدید، و این در حقیقت باعث گسترش روابط اجتماعی میشه. پس یکی دیگه از فواید تشکیل خانواده گسترش روابط اجتماعی. شما مثلا تا حالا در خانواده نسبی خودتون با 10 تا خانواده، با 15 تا خانواده ارتباط فامیلی داشتید، وقتی که با همسرتون ازدواج کردید و خانواده جدیدی رو در حقیقت باشون آشنا شدید، غیر از این 15 تای خانواده نسبی خودتون، 10 تا 15 تا خانواده سببی رو هم باشون مرتبط شدی. یعنی میشه تبدیل به 30 تا رابطه. ببینید میشه گسترش روابط اجتماعی تا در حقیقت جایگاه‌های اجتماعی رو چه میکنه، و خب اینم خودش یه مطلوبیت داره. یه جهت دیگه بحث حمایت و مراقبته. من این رو هم میخوام تأکید بکنم. به قول حضرت استاد ما آیت الله جوادی عوضالله میفرمان که از وقتی که این مهد کودک ها و در حقیقت مراکز نگهداری کودکان اینها افزایش پیدا کرد و توسعه پیدا کرد، از اون طرف خانواده خانه های سالمندانه که افزایش پیدا کرد. ببینید وقتی که بچه، این از نظر مباحث علمی روانشناسی کاملا توجیه روشنی داره، وقتی که کودک در یه خانوادهی به وجود میاد و از همون یکی دو ساله اول، متاسفانه بعضی از خانواده ها که خانم شاغل هم هستن یا شاغل تمام وقت هم هستن، اینها میاد بچه رو میذاره توی اون مهد کودک یا مرکز نگهداری کودکان، 8 ساعت کمتر یا بیشتر میره سر کار و این بچه در اونجاست. این محبت کافی و اینکه این محبت به هنگام باشد، متناسب با نیازش باشد، در زمان مناسب باشد، این براش ایجاد نمیشه. طبیعی که از نظر عاطفی کم پیدا میکنه. این بچه وقتی که بزرگ شد، این ممکنه دیگه اون احترام و عاطفه کافی رو نسبت به پدر و مادر خودش نداشته باشه. به همین جهت به راحتی پدر یا مادر خودش میبره توی خانه سالمندان میذاره.
نکته‌ای هم که هست اینه که ما داریم این راه رو میریم، ولی غرب این راه رو رفته و به این نتیجه رسیده که این نکته شما و در جهت به قول معروف مواردی که شما میفرمایید و درستم میفرمایید، من بگم یک مستندی رو من میدیدم از کشور فکر میکنم کانادا بود، هزینه نگهداری بچه توی بحث مهد کودک و اینها چندین برابر حقوق معمول یک کارمند بود و اون شخص باید تامین میکرد، و به این نتیجه رسیده بودن بابا مادر وایسته توی خونه نمیخواد کار بکنه به دلیل اینکه هزینه ها بالاست، و وایسته و وظیفه مادر بودن خودش رو از این طریق به اصطلاح تامین بکنه.
یعنی از نظر اقتصادی هم حتی به صرفه
این بستر رو فراهم کرده بودن، اصطلاحا به زور نگه داشته بودن مادر رو توی خانواده، و خیلی از به خاطر همین اشکالات دیگه. بله. شما فرمودید هرچی از این طرف مهد کودک ها بالا برود، از محبت مادر به دور باشد، اینا خاصه و ناخاصه زنجیروار میشه تا اونجایی که خانه سالمندان هم زیاد خواهد شد.
حالا ببینید، من در دو لایه یا سطح میخوام این بحث رو تبیین بکنم. در یه لایه اینه که اگه کسی خانواده اصلا تشکیل نده، این خب حتی وقتی که در حقیقت این کودک در این خانواده حالا نیست یا هست یا هر جوری که هست، این در حقیقت در دوره کودکی حمایتی رو تأمین نمیشه براش، چون خانواده ای نیست. بحث بعدی اینه که به هر حال حالا این انسان به دوره سالمندی میرسه. وقتی که به دوره سالمندی و سالخوردگی میرسه، اگر دارای خانواده باشه، دارای همسر باشه، فرزندان باشه، علل قاعده احتمال بیشتری وجود داره برای اینکه او رو ازش مراقبت بکنه. پس ببینید در هر دو مقدم ممکن. پس ما دو بحث داریم. یه بحث اینه که اولا تشکیل خانواده دو زمینه حمایتی رو به وجود میاره. یکی حمایت و مراقبت از فرزندان و کودکانه،
خوب،
که خدای نکرده اون بحثی که شما گفتید پیش نیاد که اینها فرزندانی باشن که توی کوچه برن، توی در حقیقت
رها باشن،
از پدر و مادر محروم بشن. پس در دوره کودکی کانون گرم خانواده از اینها حمایت میکنه، مراقبت اینها رو، تربیتش رو به عهده داره. افزون بر این، ما آدم ها به صورت طبیعی، خب اگر عمر طبیعی بکنیم، میرسیم به دوره سالمندی و سالخوردگی. در دوره سالخوردگی نیاز به مراقبت داریم.
بسیار.
اینجا همسر، اینجا فرزندان میتونن در این جهت کمک بکنن. البته سطح بالاترش اینه که گفتیم اگر اون محبت و عواطف به اندازه کافی باشه، فرزندان ما هم در دوره‌ای که ما در دوره سالمندی هستیم اجازه نمیدن که ما بریم در خانه سالمندان و میگن من میخوام پدرم و مادرم رو در کنار من باشه. این عواطفه اجازه نمیده، چون اینقدر این عواطفه اشباع شده که در دوره سالمندی هم اجازه دوری پدر و مادر رو به خودش نمیده. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، عذرخواهی میکنم قبل از فرمان شما، این البته به این معنا نیست که حالا ما مخالف اشتغال زنان هستیم. ما میگیم باید اشتغال خانم ها و همسران و بانوان به صورت تمام وقت یا به صورتی که مانع تربیت فرزندان یا نگهداری فرزندان در خانواده است به اون صورت نباشه.
بسیار عالی. یک میان برنامه رو ببینیم آقای دکتر و بینندگان عزیز، برگردیم. اینجا سبک زندگی هست. من راجع به موضوع آخر انشالله یه صحبت دیگه هم داریم، انشالله نظر استاد
خدمت
ما باشید.
يبرئ القلب العليل احمل قلبي من بدين عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مال الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين.
خیلی سپاسگزاریم، خیلی خرسندیم از اینکه با ما همراه هستید و خدا رو شکر میکنیم که توفیقی به ما داده که برنامه و بستر برنامه‌ای که داریم با رویکرد کاملا اسلامی و بحث سبک زندگی رو میخوام با شما عزیزان مطرح بکنیم، بحث زندگی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و زیر مجموعش بحث خانواده رو داریم صحبت میکنیم و از شما عزیزان خواهش میکنیم با ما همراه باشید. یعنی هر آنچه که ما میگیم اینجا دیدگاه کارشناسی هست و تجربه کارشناس عزیزمون که به جا و درست هم هست، ولی خب درصد زیادی از طرف مقابل میتونه اون بحث و ایدئال ذهن شما باشه. بنابراین با ما همراه باشید. دوستان از راههایی رو که زیرنویس میکنن نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح کنید. استاد، شما یک موردی رو مطرح فرمودین در رابطه با اینکه ما به عنوان یک پدر و مادر ایدئال و درستش اینه که بالاخره بحث فرزند رو و تربیتش رو خودمون بر عهده بگیریم و کمتر برون سپاری بکنیم. چیزی که ما داریم میبینیم مهد کودک ها و راهی رو که آروم آروم تو بعضی از کشورها به این نتیجه رسن که اشتباهه. یعنی گفتم انقدر هزینه نگهداری و فرزند رو بالا بردن دیگه نمیصرفه یه نفر بخواد بره کار بکنه و بچهش رو بسپره به یک مهد کودک. اما نکته اینه، یه مقداری پامون رو فراتر بذاریم بیایم تو جامعه خودمون. الان بینندگان عزیزم کاملا حق دارن، میگن بابا یک فرض، یک مرد که هیچی، یه خانومم داره کنارش کار میکنه، به خدا این زندگی رو نمیرسونیم. شما این طرف نشستین، نفستون از جای گرم در میاد، اینا قضاوت هایی که میشود دائما دوستان دارن میگن بدون هیچ تعارفی. و چطور میگید ما وایستیم توی خونه به اصطلاح بچه‌مون رو نگه داریم؟ خوشا چی کار کنیم الان؟
بله، حالا ببینید، من این بحث خیلی میتونه دامنه وسیعی داشته باشه و بحث ما رو در حقیقت که کمی متفاوت بکنه جهتگیریش، اما با این حال من دو سه تا نکته رو میگم راجبش. یه نکته اینه که ما مخالف کار کردن خانم ها نیستیم و همراهی اونها، منتها ببینید اولا کار کردن منحصر به این که در خارج از منزل باشه نیست. یعنی گاهی از مواقع وقتی که صرفه اقتصادی رو بررسی بکنن خودشون، اینا دیگه خانواده باید با هم بشینن بررسی کنن، بخشی از مشاغل به خصوص امروزه با این راه‌های مجازی و اینترنت و اینام که به وجود اومده یا کامپیوتر و غیره، میتونه در داخل خانه انجام بشه. حالا ما نمیگیم فقط اون مشاغل قدیمی، کارهای دستی که تو خانه انجام میدادن، میتونه برخی از مشاغلی که خانوم ها به خصوص میخوان کمک‌کار اقتصاد خانواده باشن در داخل خانواده انجام بشه، در داخل خانه انجام بشه، که دو تا هدف رو در کنار هم تأمین کنه، هم بتونه مراقبت از فرزندان رو ایجاب کنه و هم اینکه در حقیقت اون کمک‌کاری اقتصادی هم وجود داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه واقعا چه بسا اشتغال تمام وقت در بیرون از خانه و خانواده اون موانع رو به وجود میاره، ولی اگر اشتغال پاره وقت باشه، نیمه وقت باشه، یعنی خانم ها هم برای رشد اجتماعیشون یا برای اینکه از ظرفیت های علمی تحصیلاتشون استفاده کنن، میگه من هم میخوام در حقیقت یک نوع اشتغال رو داشته باشم، خیلی خوب، ما مخالف نیستیم. اما ببینید اینجا ما میگیم به جایش اشتغال تمام وقت، اشتغال نیمه وقت یا پاره وقت رو انتخاب بکنن که تزاحم نداشته باشه با مراقبت و از فرزند، تربیت فرزند، مدیریت خانواده. و الا ما این رو بررسی کردیم، حالا من خودم مقاله‌ای دارم در زمینه همین بحث اشتغال زنان، تحقیقات میدانی انجام دادیم، اتفاقا فرسودگی زنانی که هر دو تا مسئولیت رو میخوان به نحوه احسن با هم انجام بدن بیشتر میشه. چند برابره. هم احساس مسئولیت در بیرون خانواده میکنه، هم وقتی که میاد توی خانواده باید غذا درست بکنه، مراقبت بچه ها باشه، تکلیفاشون رو ببینه کار. خب این خیلی سخته، چرا این فشار باید باشه؟ نکته سوم اینه که طبق بررسی های اقتصادی که برخی از اقتصاددانا کردن، ما سبد اقتصاد خانواده رو در مورد کارهایی که یک خانم داره در خانواده انجام میده این ازش غفلت نکنیم. من چند تاشو بشمارم. ببینید، شما اگه فرض بکنید که تمام کارهایی که یک خانومه حتی تماماً خانه‌دار بخواد انجام بده، همه اینا رو ما برون سپاری بکنیم، یعنی مراقبت و حضانت و مراقبت از فرزندان، شما روزانه بخواید یه مبلغی پول بدید که یک کسی بیاد
بچه‌تون رو
نگه داره، این حساب بکنید، پختن غذا، اونم غذای مطلوب و مناسبی که شما در خانه درست میکنید، نه اون غذایی که ممکنه اصلا اجزایش و مسائلش رو نمیدونید چی هست، از هر جایی میای تامین کنید، اینم حساب کنید. یعنی پختن غذا و اینکه از بیرون بیاد رو به جای اینکه از بیرون چی بکنید در خانه خانواده شما داره تامین. اینم دوتا. مراقبت از تربیت فرزندان، حالا غیر از اون بحثای اینها، نظافت و بحث‌های دیگه‌ای که دارید، حالا اضافه بکنید بعضی از کنسروها، مربا، نمیدونم چیزهای دیگه هم که بعضی از خانم‌ها تا داخل خانه میان درست می‌کنن به جای اینکه از بیرون بیاد. مجموعه اینها رو بعضی از اقتصاددان‌ها اومدن بررسی کردن، دیدن یک خانم خانه‌داری که اتفاقاً بیاد هم مقامش رو در خانواده بگذارد، از نظر اقتصادی به صرفه‌تر هست تا بتونه در حد متوسط رو بگه.
بله،
یه درآمدی رو از چی بکنه؟
بیاد اینا رو هزینه
بیاد بکنه. پس این هم یه نکته است. ببینید، مجموعه اینها باعث میشه که ما گاهی در اون محاسبه خودمون اشتباه کنیم. افزون بر این، اصلا اینها رو بذاریم کنار، من از شمایی که خانم خانواده هستید، من خطابم به اون خانم خانواده است، میخوام این سوال رو بپرسم که در این شرایط اگر واقعا شما یقین به این دارید رفتن بیرون از خونه لطمه میزنه به تربیت فرزندتون،
به این یقین برسی،
آره خوب. یعنی شخصیت او رو مورد آسیب قرار بدی، کاری که میکنی در حقیقت احساس کمبود بکنه. ما بعضی از افسردگی هایی داریم که در دوره کودکی هست، بشمین افسردگی اتکایی، یعنی اون افسردگی که در کودک به دلیل اینکه اتکای مناسب نداشته به وجود میاد براش. اگر این زمینه ها رو ما بررسی کنیم و روش تحقیق کنیم و به این نتیجه برسیم که این رفتن تمام وقت من به خارج از خانواده موجب آسیب بر فرزندم، آیا بازم ترجیح میدم؟ اینجا خب طبیعیش اینه که مرد باید با فداکاری بیشتر، با وقت گذاری بیشتر در مورد اون سوالی که شما فرمودید تعمیم بکنه خانواده رو، و خانم هم سعی بکنه با مشاغل داخل خانواده بتونه چی بکنه، کمک بکنه.
یه نکته دیگر هم من اضافه بکنم. ببینید دوستان، ما خیلی از جاها اولویت هامون عوض شده. ببینید، نمیخوام بگم همیشه همین جوره، ولی واقعا یه جاهایی میتونه یک خانم خانه‌دار واقعا نره سر کار، این اتفاق میتواند بیفته. باید. چرا؟ چون به این اولویت برسیم که بابا تمام پدر مادر و خیلی از اوقات یک پدر بزرگ و مادر بزرگم همه آرزوشون اینه که یک بچه خوب و مناسب و ایدئال و مطلوبی رو تربیت بکنن. یعنی تمام ابعاد یک خانواده فقط بحث اقتصادیش نیست.
نیست، بله. بله، اون نکته رو هم باید شد. اگه اجازه بدید من یکی دو تا نکته دیگه راجع به کارکردهای خانواده و ضرورت و اهمیتش باقی مونده این بحث رو بتونیم به جنبندی برسیم. یه بحث دیگه جامعه پذیری و کنترل اجتماعی از کجرویه. ببینید، یکی از مشکلاتی که امروز وجود داره به خصوص برای جوانها اینه که میگن آقا ما نمیتونیم کنترلش بکنیم، نمیشه، میره توی جامعه و مسائل. اون چیزی که باعث میشه اون جوان رو از رفتارهای نامناسب کنترل بکنه، مهار بکنه، تشکیل خانواده است. خود خانواده باعث جامعه پذیری میشه، یعنی هنجارهای جامعه رو به تدریج به خانواده و به اعضای خانواده منتقل میکنه. از تحقیقات زیادی نشون میده که کسانی که تشکیل خانواده میدن میزان کجروی، انحراف اجتماعی، بزهکاری در اونها به شدت و به صورت معناداری کاهش پیدا میکنه، چون در تحت پوشش و نظارت یک خانواده است. این خانواده ازش میپرسه که شب که میاد خونه کجا بودی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا زود رفتی؟ چرا وضعیتت اینطوره؟ از نگاه چهره پی میبره به اینکه وضعیت او نامطلوبه یا نامناسبه و اینا رو میتونه پیگیری بکنه. خیلی سریع میتونه جلوی بعضی از بزهکاری ها یا اعتیاد یا انحرافات اجتماعی و مسائل دیگر رو بگیره، چون کانون خانواده مراقبت میکنه. این همون بحثی که یه وقتی هم اشاره کردیم که وقتی که ما یک محله داشته باشیم، الان یکی از تکنیک ها و راهکارهایی که رسیدن یا راهبردهایی که رسیدن برای کنترل اجتماع و جوامع بزرگ کلان شهرها اینه که ما محله ها رو بیایم تشکیل بدیم. توی یک محله وقتی که اعضا هم رو یک دیگر رو کاملا میشناسند، این کنترل میشه آسیب های اجتماعی، بزهکاری ها کنترل میشه. میگن این همه احمد آقا محله ماست. وقتی که احمد آقا میاد تو محله خودش دیگه جرئت نمیکنه هر کاری بکنه. دقت میکنی؟ خانواده هم همین نقشه داره. اعضای خانواده چون هم رو میشناسن یک مراقبت و نظارت نسبت به یکدیگر داره. آخرین نکته اون بحث کارکردهای اقتصادیه که در بحثهای قبلی من اشاره کردم. کار بیمزد خانوادگی که یک خانم داره در خانه انجام میده، واقعا اینها یکی از در حقیقت من معتقدم ستمها و جفاهایی که به خانمهای خانه دار داره انجام میشه اینه که اینها قدرشناسی مناسبی نسبت بهشون نمیشه. یعنی تأثیرشون در سبد خانواده و در اقتصاد خانواده قابل توجهه، منتها چون ما معمولا مزدی و هزینه‌ای حق و زحمه‌ای در قبالش نمیدیم، توجه نمی کنیم که نیمی از هزینه خانواده توسط همین خانومی که در داخل خانواده هست، 4-5 داره من شمردم، داره این کارهایی رو انجام میده که ما اگه بخوام بابتش هزینه بپردازیم میبینیم که حداقل نیمی یا بیشتر از نیمه از در حقیقت درآمد ماهانه مرد رو میتونه چی بکنه.
متاسفانه نه تنها بهایی داده نمیشود در جهت صحبت حضرت عالی، خیلی از جاها میان انتقادم میکنن که مگه چیکار کردی امروز توی خونه؟ تا نصف روز خواب بودیم. اشکال نداره، خیلی از جاها من میرم توی خونه، تو برو بیرون ببین من چی کشیدم فلان. یعنی میفرمایید که یه مقداری نسبت به کار یک زن توی خانواده داره کم لطفی میشه.
کم لطفی، بله. ما برای اینکه این رو توجه بکنیم، این بخش رو هم بخش عاطفی رو باید بهش چه بکنیم، عنایت ویژه‌ای داشته باشیم. یه نکته هم اینجا اشاره بکنم، همین یکی دو سال پیش بود من دیدم در یکی از خبرهایی که در مطبوعات بود، بحث نهضت بازگشت به خانه و خانواده که در خانم‌های فرانسوی به وجود اومده. یعنی اینها این تجربه رو کردن،
این راه رفتن
و اینها به نتیجه رسیدن که داره در حقیقت فشار مضاعفی به خانم خانه و خانواده داره ایجاد میشه. خب این به همین دلیل یک نهضتی برای بازگشت به خانواده، بازگشت به خانه به وجود اومده و اینها راهو دارن برمیگردن. این بحثم رو من با این جمله خاتمه بدم از حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطاب به امیرالمومنین در اوایل ازدواجشون هست، میفرمان جان من فدای تو و حافظ تو، همراه تو خواهم بود و با تو خواهم بود در همه خوبی ها و راحتی ها و سختی و بلا. ببینید یک همسری که این گونه همراهی با همسر خودش میکنه، خانمی که با شوهر خودش، مردی که با همسر خودش، این راه رو چقدر هموار میکنه و چقدر این رفتن رو برای اونها در دسترس میکنه.
چون بیل لطیفی بود اونجا.
بله، خیلی زیبا در حقیقت
که همه جا کنارتم، همراهتم.
آره، من یه بحث دیگه میخوام داشته باشم، نمیدونم چقدر ما وقت داریم.
ما که تقریبا 10 دقیقه زمان.
بله، خیلی خوب. اگه اجازه بدید من یه چند جمله هم برگردیم حالا به جامعه فعلی خودمون و آسیب شناسی وضع موجود خانواده رو ببینیم که بعد بریم سراغ الگو و ما الگو رو بیان مطرح کنیم. انشاءالله.
فقط نکته ای که هست نمیخوایم ازش بگذریم، یعنی میخوام به شما بگم که اگر زحمت بکشید مطلب کامل باشه، حتی به برنامه بعدی کشیده بشه، ممنون شو. چون بس خیلی مهمه.
همینطوره.
آره، چون که دقیقاً داریم صحبت از جامعه خودمون میکنیم و هممون داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، به اعتقاد من بینندگان عزیزم بیشتر.
همینطوره. من حالا یه مقداره میخوام آسیب شناسی خانواده رو در جامعه فعلی خودمون و به خصوص ایران، حالا در هم جامعه جهانی ما این رو میبینیم، هم در ایران این بحث خیلی مهمه. متاسفانه ما با اون خانواده آرمانی و وضعیت خانواده به صورت ایدئال خیلی فاصله داریم و این رو باید درمان بکنیم.
یعنی در ایران؟
هم در ایران هم در کشورهای دیگه. حالا در ایران به خصوص متاسفانه ما در سالهای اخیر شرایط نزولی رو داشتیم و این آسیب ها جدیه. این آسیب ها رو من براتون میگم. اولین آسیب کاهش و تأخیر ازدواج. جناب آقای عابدی عزیز، من براتون این رو میخوام اعلام بکنم، طبق آمارهایی که من گرفتم حدود 12 میلیون دختر و پسر مجرد ما الان در ایران داریم که در سن ازدواج هستن، یعنی در سن حدوداً بین 15 تا 35 سالگی که دیگه این سن همه قبول داریم سن ازدواج. آره، یعنی 12 میلیون. شما فرض بکنید اگر ما 12 میلیون افراد بود که پشت در کنکور پشت سر دانشگاه چجوران، چه بحرانی به وجود میمد. الان این بحران وجود داره، منتها بحران خاموشه و داره آسیب‌های خودش رو توی مفاسد اجتماعی جامعه ایجاد میکنه، توی اختلال در روابط خانواده ها ایجاد میکنه. همه ما باید به فکر باشیم. آیا عابدی عزیز، من این رو بخوام بگم، در گذشته این یه فضیلت بود، واسطه شدن برای ازدواج جوان‌ها. الان هیچ کس توجه نداره. به راحتی من یا شما ممکنه 5-6 تا دختر در خانواده یا خیشانمون داشته باشیم یا پسر مجرد داشته باشیم که در هنگام ازدواجشونه، ولی هیچ کدام ما از هیچ اقدامی نمی کنیم برای اینکه این فرد مناسب رو به این دختر معرف کنیم یا پسر.
اصلا هیچ کسی اصلا دردش نیومده،
دردش نمیاد. وقتی اینه که 12 میلیون دختر و پسر اینجا پشت دیوار ازدواج الان صف کشیدن و
پشت دیوار این کنکور عملا
آره.
خودش هم یه پروژه ای شده،
یه پروژه ای. آره. حالا خیلی دارن تسهیلات ایجاد میکنن، مثلا قانون تسهیل ازدواج که در مجلس فکر میکنم مال سال 86 اگه اشتباه نکنم تصویب شده در مجلس، ولی هنوز به خوبی اجرا نمیشه، یا
ولی فقط تصویب شده.
آره، ولی به صورت کامل اجرا نمیشه. بخشایش رو دارن.
آره.
ازدواج چی میکنن، مثلا وام دادن و بحثای اینطوری هست، ولی اینکه جمیع اطرافش و همه اضلاعش اجرا بشه ما این رو نمیدیم.
حاج آقا یه بعد مثبت کرونا رو بگم. ازدواج طبق آمار،
بله،
ازدواج آسان رو به شدت زیاد کرده.
درسته.
یعنی طرف میدونه که بابا یه مراسمی نباید بگیری که در شب اول ازدواجش فلان تالار برند شهر برود و فلان مجلس عیانی رو بگیره و ازدواج آسان، یعنی مرحله اول و گام اول همون حداقل 100 میلیون خرج کردن رو نداره. روک و راست بگم این بحث کرونا خیلی این مورد رو کمک کرده. یعنی در کنار تمام مشکلاتی که به وجود آورده بحث ازدواج آسان رو مطرح کرده.
خب اینو البته ببینید، این به هر حال یه امریه که موقتیه، باید ما
آره.
این رو به صورت ریشه‌ای و جدی درمان بکنیم.
بله بله، چهار دقیقه استاد زمان.
بله خیلی خوب، من فکر کنم حالا یک دو مورد دیگه عرض بکنیم هر وقت شد شما. یه بحث دیگه افزایش نرخ طلاق فیزیکی هست. متاسفانه خب در ایران و در بعضی از کشورهای اروپایی ما تا 40% و نزدیک 50% هم داریم، ولی در ایران هم چند ساله اخیر ما رشد صعودی داشتیم و الان حدود 28%. یعنی تقریبا میتونیم بگیم از هر سه ازدواجی یکیش به طلاق منجر میشه. در شهرهای بزرگ که آمار از این هم بالاتره و متاسفانه این افزایش نرخ طلاق، البته من باز همراهی بکنم با فرمایش شما، در دوران کرونا در ایران رو من دیدم یه مقدار آمار طلاق کاهش پیدا کرده. حالا اینم دلایل مختلفی داره، ولی باز این مسئله هست. ببینید اینم یکی از آسیب هاست که ما در خانواده میبینیم. پیداست که خانواده ما، خانواده تشکیل میشه، متولد میشه، ولی در یک بستر مناسب و قابل قبولی نیست. باید آموزش‌های لازم رو ببینن که بتونن چه بکنن.
حاجی تو مورد اول یه بحث کاهش رو داشتیم که شما مطرح کردید. بحث تأخیر رو، ایدئال ازدواج به لحاظ زمانی اگر بخوایم مطرح بکنیم بستگی به شرایط فرد داره. بله. یا اینکه نه تعریف خاصی شده.
خب ببینید، حالا الان روانشناسا بعضن به خصوص با توجه به شرایط جغرافیایی ایران برای دخترها رو بین 18 تا 20 الان شرایط مناسبی میبینن. آره برای خوب. پسرها هم بین 20 تا 22 میگن شرایط مناسبی. ولی متاسفانه الان نرخ ازدواج در کشور ما بین 26 27
برای دخترها.
دخترها و پسرها. حالا برای دخترها فکر میکنم 25، برای پسرها 27 که میانگینش میشه همون بین 26 تا 27.
خب
و این بالاست، یعنی ببینید
همون تأخیر
است. تأخیره رو ما داریم و این وقتی که این تأخیره، حالا شما بلوغ رو وقتی که در نظر بگیرید برای میانگین بلوغ دختران در جامعه ما حدود 13 ساله و برای پسران ما حدود 15 ساله، یعنی بین 13 تا 25 سالی که الان مثلا میانگین ازدواج برای دختران ما حدود 12 سال فاصله است، برای پسران ما باز بین 15 تا 27 سال 12 سال فاصله است.
این تأخیره میتونه باز توی این فاصله هیچکس دردش نیومده که این داره چیکار میکنه
و این در حقیقت نیاز چگونه تامین میشه. سرکوبی نیاز مشکلاتی داره در حقیقت، خدای نکرده ارضای
انحرافش
نیاز بله انحرافاتش و ارضای از راه‌های غیر مجاز شرعی و بحث دیگه اونم مشکلاتی داره. اینه که ما باید هم راجع به تأخیر اون رو به فکر باشیم و هم راجع به
کاهشش.
خب بحث دوم رو هم من طرح بحث بکنم، ولی این رو میذاریم ادامهش رو جلسه آینده. همون افزایش نرخ طلاقه. چرا الان طلاق در کشور ما حدود 28% شده؟ این عوامل مختلفی داره. یه بخشش برمیگرده به این که انتخابها درست نیست، یه بخشش اینه که ما آموزش ها و مشاوره های پیش از ازدواجمون خوب نیست، یه بخشش مربوط به اینه که در حقیقت اطرافیان دخالت میکنن. حدود 8 عامل رو من باز در تحقیقات دیدم برای طلاق وجود داره که یکی از عوامل مهمش دخالت های بی جای اطرافیان که اینها باید کنترل بشه. یعنی اینا یکی از مسائلی که نیاز به آموزش داره. یا اینکه برخی از موارد هست که با اندک تفاوتی یا اختلاف سلیقه‌ای منجر به متارکه میشه، تحمل‌ها و صرف‌ها کاهش بده.
خب من سریع بپرسم، بحث طلاق فیزیکی رو فهمید، همون که به طور واقع و به صورت قانونی
از هم جدا,
جدا میشن. بله. یه سرفصل بحث طلاق عاطفی رو سری بعد انشالله.
بله انشالله.
انشالله از تک تک اینها عبور نکنیم.
بله
همه جای بحث داره، چالش داره. پیشا پیش هم عذر میخوام، خیلی ها به خصوص مسئولین شاید یه جایی بهشون بر بخوره، ولی ببخشید ما بالاخره زبان رسانه برمیگرده، میزان زیادیش و رسالتش برمیگرده به گفتن درد مردم و اینجا جای گفتن درد مردم و بالاخره همه ما باید به یک مطلوبی برسیم که خیلی فاصله داریم، خیلی هم داریم داد میزنیم و انشالله یه کسی به قول استاد یه احساس وظیفه نسبت به این فضا داشته باشه. استاد آذربایجانی عزیز بسیار ازتون ممنون هستم. بحث فوق‌العاده چالشی و درد امروز رو تازه واردش شدیم و دوستان عزیز حتما تأکید میکنم که هفته‌های آینده انشاءالله همراه ما باشن. من تکرار برنامه ساعت 6:50 فردا صبح هست و از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت هم میتونید صوتی و تصویری برنامه رو انشالله داشته باشید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم و اینکه همراه ما بودید و انشالله که دو این شبای عزیز باقی مونده از ماه مبارک رمضان ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. ارادتمندیم تا دیدار بعد.